ریدنی با تو جانا.
پانزده و سی دقیقه است. عصر شما بخیر باشه دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. روی خط گفتگو رو تقدیمتون میکنیم و البته که حالا حدود 30 دقیقه با همکارانم در گروه اقتصادی رادیو گفتگو خواهیم بود و صحبت میکنن با شما از کابینت.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته، باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی، اینجا بازار گفتگوه.
بازار گفتگو.
به نام خدا، حمید نیکبخت هستم، متولد 1/1/1351 شهر تهران. از سال 73 فعالیت حرفه‌ای خودم رو تو کار کابینت شروع کردم و از سال 94 جزء هیئت مدیره اتحادیه شدم که در ابتدا در 4 سال اول بازس اتحادیه بودم، 4 سال دوم خزانه دار و الانم که هیئت مدیره و در خدمت دوستان و همکاران و شما شنوندگان هستم. ایشالله که بتونم توی این سالهای که در خدمت شما هستم بتونم کارهای مثمر ثمری برای اعضا، برای چه مصرف کننده چه تولید کننده در حیطه کاری خودم داشته باشم. خیلی دوست دارم یکی از با کمک دوستان صادراتی داشته باشیم به کشورهای همجوار، به کشورهایی که خیلی مهد کابینت هستن، مخصوصا خود ایتالیا و آلمان که خیلی اکسسوری و لوازمای خیلی خوب و به درد بخوری دارن توی این سم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. اینجا رادیو گفتگوست و این برنامه بازار گفتگوست. خیلی خوش آمدید. دوستان خوب شنونده، مهمان حضوری امروز من در بازار گفتگو جناب آقای حمید نیکبخت، نائب رئیس اتحادیه هیئت مدیره کابینت داران تهران هستند. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز. حمید نیکبخت هستم، 33 سال تولید کننده، فوق دیپلم.
بفرمایید برای ما حالا اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی کابینت تهران یا همون محصولات کابینتی از چه زمانی با چه هدفی شکل گیریشو آغاز کرده، الان به کجا رسیده؟ میتونید یه حالا داستان، خاطره یا یک چیزی که برای ما با سازی این سوالی که از شما در مورد اتحادیه پرسیدم بشه؟
من خودم حدوداً از سال 73 عضو اتحادیه شدم و الان 30 سالی که عضو اتحادیه هستم. از سال 94 هم عضو هیئت مدیره اتحادیه شدم. متاسفانه و خوشبختانه ما چون که MDF از مواد اولیه MDF وارد میشه از کشور همجوارمون، حالا چه همسایه چه غیر همسایه کشور آسیایی، متاسفانه این مشکلات رو داشتیم و داریم و خواهیم داشت، چون تولید کننده واقعی ما خودمون MDF رو نیستیم متاسفانه. اینه که چون وارد کننده
چند درصدش در داخل تولید میشه، چند درصد وارد میشه؟
تقریبا 60% وارد میشه، 40% هم اینجا به قول خودمون اسمبل میشه دیگه، مونتاژ میشه.
یعنی ما 60% تمام کابینت رو از
MDF همونو وارد کننده هستیم، کشورهای همسایه.
بله. بفرمایید که اتحادیه شما چقدر و دقیقاً چه نقشی رو در حمایت از اعضای خودش داره؟ برای تأمین ورق، برای پیچ و مهره، یا اصلاً اگر شما تأمین نمیشید مذاکراتی انجام میدید برای تأمین این موادی که عرض کردم؟ یه نمونه هم به ما بگید.
متاسفانه ما خودمون حدود 3000 تا اعضا داریم توی اتحادیه‌مون و خدماتی که میتونیم بدیم به اعضامون اینه که بتونیم مواد اولیه‌اش رو تامین کنیم. با این اوضاع احوال دلار و گرونیا و حالا بحث واردات و تحریما، متاسفانه کمک شانی الان تو این 10 سال اخیر نتونستیم هیچ کمکی بکنیم.
یعنی تو ناترازی ارز و تحریم ها شما الان زیر پوشش جایی به اسم اتحادیه به اعضا نمیتونید کمک بکنید؟
متاسفانه.
درسته؟ خب قبلا چه کمکی میکردید؟ حالا ما اصلا تحریم رو نداشتیم، ناترازی ارز هم نداشتیم.
قبلا تعاونی داشتیم، یه سری جنس ها، یه سری وسایل و احتیاجات اولیه‌شون رو از طریق تعاونی همون به اعضا میدادیم، ولی بعد از این مشکلات و بعد از این تحریم و بعد از این داستان ها نه، متاسفانه دیگه هی روز به روز کمرنگ تر شده.
افزایش 30% داشتیم، درسته؟
بله دقیقا.
خب قیمت ورق هم همین افزایش رو داشته؟
دقیقا، همه چی همین جوره.
همش هم مربوط میشه به نوسانات ارز.
اسمن 30%.
رسمن چقدره؟
40-50%، بیشتر از 50%.
خب منی که بخوام کابینت منزلم رو عوض کنم چقدر دچار مشکل میشم؟
خیلی زیاد.
یعنی شما برای من مثال بزنید، مثلا من اگر با 10 میلیون تومان میتونستم یک کابینت رو تعویض کنم، الان با چقدر؟
الان با 40-50 تومان میتونید بکنید. حداقل کابینت آشپزخونه که بخواد بزنه حداقل،
یعنی درست 5 برابر.
میگم 50%، ولی نیست، 5 برابره دقیقاً.
خب حالا با این گرانی که شما میفرمایید، الان مراجعه کننده و خریدار داریم هنوز؟
بله هستن، همیشه هستن، همیشه بودن و هستن، هم مصرف کننده هم تولید کننده همیشه بوده و هست، ولی یه کم و زیاده دیگه.
خب به نفع شماست یا به نفع مصرف کننده؟
100% به ضرر ماست، به ضرر مصرف کننده است. طرفین، دو طرف،
یعنی هم شما هم مصرف کننده،
دو طرف زیان دیدیم. مصرف کننده همینجور، ما هم همینجور. ما هم که تولید کننده ایم، قدیم ما سه در حدود مثلا هفته 3-4 تا واحد می‌زدیم، الان ماه میاد و میره شاید یه واحد دو واحد می‌زنیم. به تب ساخت و ساز هم شما تو کوچه‌تون رد می‌شدی، از سر کوچه‌تون تا ته کوچه‌تون می‌رفتی، دو تا ساختمون می‌ساختن، ولی الان تو خیابون بزرگ رد می‌شی، خیابون خیلی پهن رد می‌شی، شاید یه دونه ساختمون در حال ساخت باشه. ساختم متأسفانه خیلی کم شده.
همش هم شما ربط میدید به نوسانات ارز و اینکه حالا افزایش هم به ضرر تولید کننده است، هم به ضرر مصرف کننده. خب چه باید کرد؟ چه پیشنهادی دارید؟ چه کار باید بکنیم؟
دولت
باید شما کمک. دولت
با کمک باید بکنه، با وام، با کمکایی که میتونه به حالا مصرف کننده، با مایی که وامای حالا درصدای پایین، نه درصدای 30% و 28%، اون وامای بالا، وامای به قول اچا خرد بده. متاسفانه شما یه دونه وام کلان بخوای بگیرید خیلی زود.
چقدر تو نوبت میمونید برای گرفتن وام؟
ما الان 2 سال توی صنعت اومدن، من که خودم تولید کنندم، 2 سال ثبت نام کردم ولی هنوز بانک به معرفی نشده.
باید سپرده ای بگذارید یا نه؟ بدون سپرده؟
قبلا بدون سپرده بود، الان با سپرده شده.
خب
بله.
سپرده ای که 2 سال پیش گذاشتید و الان اگر وام نمی گرفتید بیشتر بهتون کمک نمی کرد؟
100%.
خب چرا اصلا این کار کردید؟
متاسفانه فکر می کردیم مثلا میخوان کمکمون بکنن دیگه، ولی نشده. متاسفانه
الان
نشده.
2 ساله که اصلا هیچ کمکی
هیچ
نشده.
کمکی نشده اصلا. هیچ وامی
خب به صرافت این نیفتادید که وام رو پس بگیرید و اصلا منصرف بشید؟
وامی ندادن که پس بگیرن.
نه اون سپرده ای که گذاشتید.
بله سپرده رو بعد معدوم. خب بالاخره بعد کجا سپرده رو کجا میخوایم ببریم؟ مجبوریم سپرده داشته باشیم، مجبوریم یه سپرده تو بانک داشته باشیم به خاطر کاری که انجام.
خب شما این سپرده ای رو که گذاشتید که وامی رو دریافت بکنید، منظورتون مواد اولیه بوده، تهیه مواد اولیه، حالا ورق، فولاد، یا اصلا هزینه‌ای که برای کابینت، تهیه و توزیع کابینت شما میخواید انجام بدید، برای چی بوده این وامه؟ وارد بکنید چه چیزایی رو؟
هم مواد برای خرید مواد اولیه است دیگه.
فقط
خرید مواد اولیه.
فقط وارد کنید.
فقط خرید مواد اولیه.
حدود 70-80% مواد اولیه مثل ورق و پروفیل و
MDF و
بله MDF اینا فرمودید که وارد میشه، درسته؟
بله.
خب اون 20% چه چیزایی رو شامل میشه؟ خب کل کابینت همینه دیگه، چه چیزی شامل میشه این 20% رو؟
ما صفحه داریم، لولا داریم، یراقالات داریم، اکسسوری
همون سوار
داریم.
کردن منظورتون؟
مونتاژ کردن؟ نه اون که مونتاژ کردن که بحث آخر کارمونه.
خب
اون اول از ابتدا ورق، برش ورق، نوار کردنشه، مونتاژ کردنشه و یلغالات دیگه.
خب اینا که کارگر میخواد.
بله.
یعنی دیگه اصلا چیزی به اسم محصول نیست.
بله.
باید کسی باشد که اینها را سوار کنن.
بله، مونتاژ کنن. بله.
پس ما 70-80% واردات داریم. این وارداته اون وامی که شما میفرمایید شامل میشه و این 5 برابری و 6 برابری افزایش قیمتی که میگید بستگی به همون داره. چه بکنیم که وارد نکنیم و تولید بکنیم؟ شدنیه؟
بله، اونم میشه.
چطوری؟
بانک‌ها باید کمک کنن. ما تولید کننده خیلی داریم، الان هر روز به روز داره هی تولید کننده اون یکی یکی دارن کنار میزنن، پس میزنن به قول خودمون. باید کمک کنن، باید دولت کمک کنه، بانک مرکزی کمک بکنه به تولید کننده. متاسفانه نیست دیگه، اینقدر که به وارد کننده و اینقدر که به وارد کردن محصولات از کشور همجوارون کمک میکنن، به تولید کننده متاسفانه کمک نمیکنن.
بزرگترین چالش چیه تو این کمک نکردنه؟ چه چالشی داری که دولت به شما کمک نمیکنه؟ چی کار باید بکنه دولت که شما راضی باشید برای تولیدتون؟
دولت میگه باید شما صادر بکنید، ارز وارد مملکت بکنید، تو من کمکتون بکنم دیگه. متاسفانه با این تحریم و با این مشکلاتی ما داریم نمیتونیم دیگه کار انجام بدیم. ما قابلیت اینو داریم به کشورهای همجوار، به کشورهای معلم، برای مثلا به عنوان مثال میتونم بگم کشور خارجی اسم ببرم.
بله.
مثلا همین الان در حال حاضر برای سوئیس و برای انگلیس مثلا از تهران بچه‌ها هستن که کار برشتن بردن، بار زدن بردن برای نصب، برای خود چیز کنسولگری خود
یعنی
ایران.
یعنی اینجا آماده کردن بردن برای نصب کشور.
بله،
سوئیس.
دقیقاً. چرا که مثلا اونجا هزینه‌اش می‌شده ان تومن، اینجا خیلی 1/3 می‌شده. با اینکه حالا مثلا دلار اینجا گرونه و فلانه، ولی بازم خیلی مناسب‌تر و خیلی بصرفه‌تر بوده. ولی این کار الان کردن، ما الان بچه‌های خودمون، اعضای خودمون الان دو تا مورد داریم که مثلا در جریان هستن انجام دادن.
خب یعنی این
اروپایی.
شما وابسته میدونید به ناترازی عرضه دیگه.
100%.
خب عرضه ترجیحی ندارین، شما به شما تخصیص داده نشده.
نه متاسفانه.
چه کار باید بکنید عرضه به شما تخصیص داده بشه؟
والا صنعت اومدن و دولت باید کمک بکنه.
یعنی وزارت سمت؟
وزارت سمت و دولت باید کمک بکنه که متاسفانه انقدر مشکلات توی مملکت هست زیاد هنوز به اینجا نرسیده.
حالا من یکیشو بگم که شما بیشتر توضیح بدید. منظورتون محصولات چینی و رقابت با اونهاست، محصولات ارزانی که از چین وارد میشه، یا اون چیزهایی که شما مد نظرتونه، نداشتن ارز ترجیحی، کدام بیشتر اعضای شما رو تهدید میکنه؟ محصولات چینیه هست، نبود ارز ترجیحیه، چه چیزی اعضای شما رو مورد تهدید قرار میده و اصلا تولید رو خیلی خیلی کم میکنه؟
دقیقاً همونجوری که شما میگید، من وقتی میبینم یه سیم میخوام اینجا تولید بکنم در میاد برام ان تو من، وقتی اونجا باشه منفی ان میشه، خیلی کمتر میشه، متقابلا دیگه من تولید نمیکنم. برای چی تولید بکنم؟ جنس رو وارد میکنم، همینجا مونتاژش میکنم، اسمبلش میکنم، میدم دست مصرف کننده. 100% هم سودش بیشتره، هم علاوه رفاهی و بیمه، مالیات و و و و, و بقیه داستانا خیلی به صرفه تره دیگه. به اجبار مجبور میشم که از کشوره هم مثل چین که شما گفتید وارد کنم جنسام.
خب به غیر از چین هم کشورهایی داریم که شما وارد میکنید؟
بله،
کجا؟
مالزی، ترکیه.
باز هم وارد میکنید و اسمبل میکنید؟
بله،
درسته؟
دقیقاً.
چی کار باید بکنیم برای برون رفته از این قضیه و این نوسانات ارزی، کمبود مواد اولیه؟ شما چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
بانک مرکزی باید کمک کنه. دولت و بانک مرکزی، فقط دولت و بانک مرکزی میتونه کمک کنه تو این داستان.
خب الان به ما بفرمایید بانک مرکزی چی کار کنه؟
آقا وامای کم با سود خیلی کم بده.
خب وام رو گفتید، مثلا شما بگید الان این انتومنی گذاشتین چند درصد به سود تعلق بگیره؟
ببین الان درصد خود بانک داره میده 27% داره به ما سود میده.
خب کاری که شما تحویل میدید چند درصد بهتون سود میده؟
اونم
برابری میکنه.
اونم همین 30-40%، یه مقداری بالاتر. اصلا مقرون به صرفه نیست، در حال حاضر مقرون به صرفه نیست متاسفانه. اون کاری که ما داریم انجام میدیم. ولی چون که به قول بچه‌ها سالیان سال دیگه این حرفه رو داریم و این شغل رو داریم انجام میدیم، به اجبار داریم انجام میدیم. و اینا اصلا مقرون به صرفه نیست. واقعیت مقرون به صرفه نیست.
شما تولید کننده‌ای رو میشناسید که خودش به شخصه تونسته باشه مثلا 10 نفر یا 15 نفر از اعضای شما رو زیر پوشش بگیره و کار رو به جوری انجام بده، با قدرتی انجام بده که همینی که الان فرمودید، صادرات به سوئیس داشتید یا همون سوار کردن محصول در کشور سوئیس، تا الان برای شما پیش آمده، روبرو شدید با همچین شخصی؟
100%. ما داریم، هم اربیل گفتم خدمتون، اربیل، عراق، کربلا، ما الان داریم سوئیس، سفارت سوئیس، سفارت خود ایران توی سوئیس که کار انجام دادن بچه‌ها. بله هستن، زیاد داریم ما این تولید کننده.
خب حالا یک مقدار بریم در مورد اتحادیه با شما صحبت کنیم. اصلا اتحادیه برای چی شکل گرفته؟ هدف اصلیش چیه؟
هدف اصلی اتحادیه صنفی، هر صنفی، حالا چه تولید کننده، چه مصرف کننده، چه توزیعی، چه تولیدی، هر احتیاج به یه مرکزی داره که بتونه اعضاش، حالا به عنوان مثال شما یه کابینتی میخره، یه مغازه یا یه فروشگاهی، یه مشکلی به وجود میاد، خدا نکرده ذهنیتتون نسبت به کارش، حالا یا گرون فروشیش یا کم فروشیش، یا حالا مشکلاتی پیش میاد، اون صنف میتونه چیکار کنه؟ به اون اعضا، به اون مصرف کننده خدماتو بده که کمکش کنه، یاریش کنه برای استفاده بهینه، برای استفاده، برای راحت شدن کاری که خریداری که کرده دیگه.
اعضای اتحادیه شما چند نفرن؟
حدودا 3000 نفر.
یعنی شامل تهران میشه؟
فقط تهران
میشه، حتی شمیران ریرو هم شامل نمیشه.
پردیس اصلا چون خودشون اتحادیه جدا دارن متأسفانه.
شما باهاشون اصلا مراوداتی دارید؟
100% با همشون مراوده داریم، هم با شمرون، هم با پردیس، هم با اسلام شهر، با همشون مراوده داریم.
خب نتیجه خوبی داشته این مراوده؟
100%. ما یه اصلا گروه داریم، اتحادیه کابینت سازان ایرانه، قم، اصفهان،
پس فراتر از اتحادیه.
100%، 100% اتحادیه مال ایران است.
چه تعاملاتی با هم داریم؟
والا سر همین بحثی یه سری کد آیسیکا داریم، یه سری داستانه مالیاتمونه، داستانه بیمه‌مونه، راحت شدن حالا برای وارداتمونه، برای صادرات متقابلن، کاری که میتونیم با هم دیگه انجام بدیم.
میخوام بدونم سال 1404 ما نمایشگاه داشتیم؟
بله
داشتیم.
بله.
کجا؟
دو تا سه تا نمایشگاه بین المللی
تهران، درسته؟
بله.
خب چقدر برای شما بازخورد داشته؟
از چه لحاظ؟
تمام این مواردی که الان از شما پرسیدم، از ابتدا تا به الان، میخوام بدونم کدام یکیش محقق شده؟
متاسفانه هیچ کدومش.
با وجود نمایشگاه؟
با وجود نمایشگاه ما تحریمیم نمیان، فقط چین میاد، فقط چین میاد، کشورهای دیگه نمیان متاسفانه.
مثلا یعنی الان فقط نمایشگاهی که برگزار شد شرکت کننده چینی داشتیم؟
بیشتر چینی هن، 90%شون چینی هن متاسفانه. ما الان ایتالیا قطب کابینت، مهد کابینت، ولی متاسفانه به خاطر این داستانا و تحریما نمیتونن بیان.
خب قبلا داشتیم از
بله قبلا میومدن، قبلا میومدن ایتالیا، آلمان، نمایش کنند می رفتید، کلی نمایش، کلی کشور.
سال پیش آقای
صحبت 10 سال پیش بودن، بیشتر نمایش، بیشتر کشور اروپایی می اومدن نمایش کامونو، ولی الان به خاطر تحریم ها نه، خیلی جزئی شده. خیلی
پس کشور چین خیلی خیلی داره استفاده میکنه از بازار داخلی.
دقیقاً.
ما میخواین فکر بکنیم که یک کاری رو شما میخواین تولید بکنیم برای جذاب تر کردن این محصول، چه چیزی رو استفاده میکنید که یک رقیب خارجی در برابر شما، کوتاه بیاد، کم بیاره؟ چه کار میکنید در تولید این محصول؟
الان نمیتونیم اینقدر رقابت کنیم، الان موقع رقابت نیست.
آقای نیکبخت، میخوام بدونم که از اهداف بلند مدت و کوتاه مدت اتحادیه چه چیزی رو میتونید برای ما بگید؟
یکی از اصلی ترین اهداف اتحادیه و به وجود آمدن اتحادیه که حالا قبلا حالا مصنوعات فلزی بودیم، بتونیم خودکفا باشیم، بتونیم خودمون کارها رو توی ایران انجام بدیم با کمک حالا وزارت صمت، اتاق اصناف تهران و خیلی از مسئولین، که محقق هم میشه خوشبختانه، حالا روز به روز داره بهتر میشه تو این کارا که ما میخوایم انجام بدیم، مخصوصا برای صادراتمون به کشورهای همجوار. این برنامه خیلی ما تونستیم تا الان موفق بودیم، موفق هم خواهیم شد، ولی باز میگم باز به کمک دولت احتیاج داریم دیگه.
آینه که بخ اگه بخواید یه تصویر سازی بکنید از این که ما دیگه تحریم نداریم، ناترازی ارز نداریم و همه چیز در کشور ما اون چیزی که شما میخواید و کابینت کاران ما و صنعت کابینت ما، چطوری تصویر سازی میکنید؟ چی میشه اون موقع؟ چه اتفاقی میفته اگه تحریم نباشه؟ اگه ارز اونی باشه که شما میخوای، صنعت کابینت ما چی میشه؟ به کجا میره؟ چه شکلی میشه؟
100% صادراتمون بیشتر میشه.
به غیر از این
تولید کننده خیلی مشوقای زیادی، حالا یکی از این کارا که میخواد انجام بدن، مثلا میتونه امور مالیاتی میتونه مشوقایی بذاره برای صادرات، که همونجور هم که هست جنسایی که صادر میکنید میتونه در قبالش واردات هم داشته باشید، که دست خیلی کم، دست عده خاصیه دیگه متاسفانه. این صادرات و واردات.
اعضای اتحادیه شما چطوری قیمت رو کنترل میکنن؟ شما فرمودین قیمت حالا مثلا اونی که بوده من میگم 10 میلیون یک کابینه، شما میگه 4 تا 5 برابر، چطوری کنترل میکنه اتحادیه؟
ما ماهانه تا به اعضامون براشون قیمت میفرستیم دیگه،
یعنی قیمت ها رو شما ارسال میکنید؟
به قیمت روز ماهانه رو براشون تو گروه ها که داریم براشون میفرستیم. بله.
کنترل قیمت هم میکنی، کیفیت هم میکنید؟
کنترل کیفیت و قیمتمون دست تعزیرات و دست چیزاست، دست
بازرسای
اصناف و این معنی ماست.
یعنی شما اصلا هیچ نظارتی ندارید؟ نه، به شما هم ربطی نه. من میخوام بپرسم آقای نیکبخت، اگر یک جوانی قرار هست وارد کار کابینت بشه، چه کار باید بکنه؟ چطور باید شروع بکنه تا یک کابینت ساز خبره بشه؟ از کجا باید استارت کار رو بزنه؟
معمولا یه جوان که بخواد این کارو شروع کنه، خیلی راحت، خیلی با یه 2-3 سال کارگری میتونه قشنگ یه دونه کارگاه رو با یه سدود 100 تومن 150 تومن یه دونه کارگاه خیلی خوب، یه کارگاه خیلی کوچیک را بندازه و کار کنه، شروع به کار کنه و دستش هم در جیب خودش باشه.
خب حالا من میخوام به فروش آنلاین هم اشاره بکنم. اتحادیه شما حالا میگه یک جوان میتونه با 100-150 میلیون تومان یک کارگاه رو راه بندازه. اونایی که تو کار آنلاین هستن بیشتر پیشرفت کردن، یا جوانایی که همین کارگاهی که شما میفرمایید با این مبلغی که فرمودید یک کارگاه بزنن و کار رو شروع کنن، کدام موفق تر هستن؟
100% آنلاینیا موفق تر میتونن باشن، ولی هنوز توی کشور ما هنوز آنلاین جا نیفتاده، هنوز اونجوری که شاید و باید زمینه‌اش آماده نیست، حالا چه اینترنتمون و و و بقیه مسائل. و این آنلاین 100% میتونه خیلی بهتر باشه، همونجوری که توی کشور همسایه‌مون هست، خیلی آنلاین دارن، خیلی کارشون آنلاین انجام میدن.
یعنی اگر میفرمایید اینترنت ما سرعتش بالا باشه، کار و کار با پلتفرم ها آسان باشه، جوانان ما تو این زمینه موفقیتشون بیشتره، درسته؟
100%.
خیلی متشکرم. برای ما بفرمایید اتحادیه توی استفاده از مواد فلزی بازیافتی میتونه بر روی کابینت و اثرات زیست محیطی که کاهش بده پایداری محیط زیست رو اقدامی انجام داده؟
فلزی که الان دیگه اصلا کابینت معمولا توی تهران من به جرات میتونم بتونم که اصلا کابینت فلزی نیست، MDF هست.
بله.
MDF هم هست که در حدود از سال 80 میخوان این تولید کننده رو از تهران به هومه ببرن، ولی متاسفانه هیچ چیزی نشده دیگه، هیچ کمکی نمیکنن که بخوان این اتفاق بیفته. چه بسا که الان تقریبا 50% رفتن، ولی 50% دیگه هنوز داخل شهر دارن کار میکنن متاسفانه.
یعنی قرار بود اینطور میخوایم بگین که یک بازاری مختص کابینت آماده بشه و همه اونجا منتقل بشن.
بله.
خب اتفاق نیفتاد
متاسفانه. نه.
خب چه دلایلی داشت؟
چه دلایلی؟
حالا زمین مثلا نبوده، بودجه نبوده.
متاسفانه زمینایی هم واگذار شده از طرف اتحادیه، ولی سر بحث یه سری مشکلات پیش اومد. 200 هکتار زمین بود توی خاوران به عزا دادن، ولی یه سری مشکلات پیش اومد، یه سری مسائل پیش اومد، حالا نشد. خلاصه
این بازار تشکیل نشد،
محقق نشد همچین برنامه.
کرونا چه تأثیری داشت روی کار شما، رو بازار شما، رو کابینت سازی اصلا زمان کرونا؟ من میخوام مقایسش بکنم با حالا یه زمان دیگه که الان هستیم.
زمان کرونا هم خیلی شرایط سخت بود. کرونا اصلا کلن نه فقط مملکت ما، کل دنیا بود دیگه. کلن از ابتدای سال 98 تا 1401 و 2 بود کلن کارا. حالا هر دفعه ما یه سری مسائل، یه سری مشکلات داشتیم. کرونا دیگه خودش اوج بیکاری و کارهای کم و ندونست انجام نشدن کارا بوده.
فناوری نوین هم میتونید بگید، مثلا حالا چاپ 3D برای قطعات فلزی، چطوری اتحادیه از این فناوری استفاده کرده؟ داشتید اصلا تا به الان؟
ما نقشه‌هامون الان نقشه 3D و طراحی 3D برای کابینت داریم. بله، برای کابینت ابتدای کار که می‌خوایم کار انجام بدیم، یه سری نقشه‌های طراحی 3D برای مشتری میفرستیم که برای تاییدیه کارشون رو بخوام ببینن. بله، هستش طراحی و ساخت کار قبل از اینکه بخواد کار ساخته بشه.
آقای نیکبخت، کابینت کار خانم داریم؟
داریم.
داریم؟
بله.
خب من چون ندیدم ازتون میپرسم، اصلا توی اتحادیه نقش زنان در صنعت کابینت سازی برام بگید چقدره؟
خیلی کمه، ولی یه سری در حدود فکر کنم ما تقریبا 10 نفر کابینت ساز خانم داریم.
چقدر
گفتین
اعضا دارین؟
3000 نفر.
خب یعنی تو این 3000 نفر 10 نفرش
10 نفر خانومن. بله.
خب البته من میتونم اینو بگم که کار کابینت کار یک کار مردان است. خب بله. تو طراحی چی نقش ندارن خانم ها؟
طراحی چرا؟ طراحیامون خیلی بیشتر.
خب چقدر چند نفر مثلا
خانم ها تو طراحیمون خیلی بیشتر. من این 10 نفرم که بهتون میگم شاید 7تاشون طراح باشن که ما جواز بهشون دادیم.
یعنی این خانم ها نمیتونن مورد حمایت واقع بشن و یک کارآفرین باشن در صنعت کابینت؟
تا حالا که نداشتیم ولی میتونن بشن. چرا نشن؟ میتونن بشن خانم ها.
چه برنامه‌ای دارید؟
برنامه باید خودشون باید.
شما نمیتونید حالا یا پیشنهادی بدید، توصیه‌ای داشته باشید یا اتحادیه کار بیشتری انجام بده که خانم ها وارد این کار بشن؟
نه چون کار سنگینیه. حالا طراحیش راحت تو خونه هر جایی که هست میتونن یه طراحی کنن، با یه لپتاپ خیلی راحت میتونن یه طرح رو مثلا طراحی کنن، کاراشو انجام بدن. ولی برای کار خودن، کار صفر تا صدش بخوان کار انجام بدن، نه، کار سنگینیه، یه ذره خانوما سختشونه.
خیلی متشکرم. شما یک توصیفی بفرمایید برای ما از آینده‌ای که کابینت ایران میتونه داشته باشه. میتونید توصیف کنید با این وضعیتی که الان صحبت کردیم چه آینده‌ای متصور میشید از کابینت ایران، صنعت کابینت در ایران؟
انشالله که بتونیم در آینده خیلی نزدیک با کمک حالا دوستان بالاتر یه آینده خوبی رو برای صنعت کابینتمون پیش بینی کنیم.
یعنی میفرمایید همکاری دولت، خود اتحادیه و کابینت کارانی که زیر پوشش شما هستن صنعت کابینت ایران رو ارتقا بدید؟
100%.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حمید نیکبخت، نائب رئیس اتحادیه و هیئت مدیره کابینت سازان تهران. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، خوشحال شدم اینکه وقت در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم. دوستان عزیز شنونده، این برنامه بازار گفتگو هم به پایان رسید. این برنامه حاصل تلاش زینب محمودی تهیه کننده، الهه سادات مصطفوی هماهنگ، سینا احمدی پور صدا بردار و من شهناز محبی گوینده. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، روی موج گفتگو 1557. امروز از شما پرسیدیم که مهمترین مطالبتون از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیه؟ ضمن اینکه روز مجلس رو به همه نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی تبریک میگیم، از شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم هم خواهش میکنم که درباره این مسئله با ما صحبت بکنید. خیلی از دوستان یه پیامی رو فرستادن، 991-1747، قابل توجه خانم آصفی تهیه کننده محترم برنامه، که نوشتن آقای شریفی به تهیه کننده بگید یه قهوهی، کیکی، چایی، نسکافهی در اختیار مجری قرار بده، محیط استودیو باید طبیعی و جوندار باشه، صدای استکان بیاد. اینم قابل توجه خانم آصفی. عرضم به حضورتون که دوستان عزیز و شنوندگان محترم خیلی زیادی در مورد موضوع برنامه صحبت کردن. آن چیزی که در این باره بحث شده و از جانب شما مطرح شده در حوزه اقتصاد و در حوزه خودرو بسیار زیاد هست، که خیلی ها در مورد این دو موضوع خواستار ورود جدی نمایندگان مجلس شدن، تعرفه 100% که بر خودروها اعمال میشه و مقایسه‌ای که حالا صورت گرفته بین ایران و خیلی از کشورهای منطقه، در واقع بحث‌هایی بوده که از جانب دوستان مطرح شده و همچنان هنوز منتظر شما هستیم تا خواسته هاتون رو به ما بگید. اینجا رادیو گفتگو.